ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، سلام، شبتان بخیر. بنده اسماعیلی به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 در خدمت شما هستیم و در آغاز این بخش خبری، ولادت با سعادت امام علی نقی حضرت هادی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
آسمان ها، کهکشان ها، غرق نور و شادی است.
مدینه است و شکوفایی دهمین بهار ولایت، بهاری که از شکوفه های آسمانیش هدایت می شکفد.
زد ساقی می باقی، چون که میلاد هادی است.
می آید تا از جامعهش نوری بر دل اهل ولا بتاباند. حجت الاسلام و المسلمین زیایی.
به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. به موالات شما دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که خداوند متعال معالم دین ما رو به ما تعلیم میدهد و اون چی که از دنیای ما تباه شده و از دست رفته، خداوند اونها رو جبران میکنه و سر و سامان میدهد. اگر کسی بگه ای بابا من 40 سال 50 سال بیشتر کمتر دنبال اهل بیتم، پس چرا این اثرات رو نمیبینم، این ثمرات رو نمیبینم، اشکال از موالات منه، از اون قطار، از این راهبر، از این کسی که ما رو میبرد نیست. ما گاهی وقتا پیاده میشیم، ما گاهی وقتا مشغول میشیم به دلبستگی هامون، وابستگی های خودمون.
آمده از بهش حیدر دیگری،
علی دیگری میآید تا آینه ای از پرتو تور در تجلیگاه سامر را باشد. می آید تا با چلچراغ هدایت خیش آدمیان را از اشراقی دیگر در شناخت معبود آگاه سازد. خوش آمدی ای فرزند جواد العلم.
با تبریک مجدد این شب خجسته دعوت میکنم با خبرهای امشب ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری در تماس تلفنی با وزیر کشور و استاندار کرمانشاه دستور داد همه امکانات برای ارائه کمک‌های امدادی فوری به زلزله زدگان در منطقه تازآباد بسیج شود. آقای روحانی در گفتگو با آقای رحمانی فضلی وزیر کشور پس از دریافت گزارشی از روند امدادرسانی به زلزله زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه دستور داد همه امکانات برای ارائه کمک‌های امدادی به زلزله زدگان به کار گرفته شود. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم از استاندار کرمانشاه خواست با اعزام گروه‌های ارزیاب و بررسی دقیق میزان خسارات وارد شده با همه امکانات و ظرفیت‌های استان اقدامات لازم برای کمک به زلزله زدگان و جبران خسارات آنان را انجام دهند. آقای بازوند استاندار کرمانشاه نیز آمار زلزله 5.9 ریشتری تازآباد در ساعت 2:43 بامداد امروز را 2 فوتی و 270 مصدوم اعلام کرد. فرمانده نیروی انتظامی کشور هم که صبح امروز برای بازدید از مناطق مرزی وارد کرمانشاه شده بود گفت همکنون مشکل امنیتی خاصی در مناطق زلزله زده تازآباد گزارش نشده و نیروهای انتظامی در همان ساعت اولیه در منطقه حاضر و در حال خدمت رسانی به مردم آسیب دیده هستند. هلال احمر کرمانشاه نیز اعلام کرد 2000 چادر برای آمادگی به مناطق زلزله زده تازآباد ارسال شده است. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم فردا به منظور افتتاح طرح‌های مسکونی بازسازی شده مناطق زلزله زده، بازدید از مناطق زلزله زده تازآباد و دیدار با فعالان اقتصادی استان فردا به کرمانشاه سفر می‌کند.
تلاش برای بازگشایی جاده‌های مسدود شده پیش از طلوع آفتاب امروز به نتیجه رسید. زلزله 5.9 ریشتری که ساعت 2:43 بامداد امروز اتفاق افتاد. 2 نفر جانشان را از دست دادند و دست کم 270 نفر زخمی شدند.
تکانهای زیادی هم که داشت، مردم از خونه فرار کردن، اونم حین فرار از راپله افتاده، یکی از مهره‌های پشتش شکست.
جمعیت هلال احمر میگوید امداد رسانی هایی که از دقایق اولیه آغاز شده همچنان ادامه دارد.
تا منطقه را در بر اساس تصمیماتی که استاد بحران استان داشتن نیاز به تأمین آب شرب داشتیم در شهر کرند و شهر دو سه تا از روستاهای شهرستان سلاس باباجانی که بر اثر زلزله دچار کدورت آب شدن.
ما تعداد تقریبا بیش از 10-12 روستای ما آبش به علت زلزله کدر شده بود.
کانون زمین لرزه تازه آباد است. مرکز شهرستان سلاس باباجانی در غرب استان کرمانشاه. با توجه به کوهستانی بودن مسیر، بیشترین فاصله زمانی را از مرکز استان دارد. شهرستان سلاس باباجانی کانون زلزله 7.3 ریشتری آبان ماه گذشته هم هست. روی همین حساب اغلب واحدهای مسکونی این منطقه تخریبی یا آسیب دیده هستند. زلزله بامداد امروز هم دست کم 500 واحد دیگر به آمار منازل آسیب دیده منطقه اضافه کرد.
350 خانواده تو روستای شمزرشک علی از نصفش کلا تخریب شده، یه نفرم کشته دادیم.
زمینشناسان زلزله امروز را همچنان از تبعات زمین لرزه مهیب سال گذشته می دانند. منابع علمی می گویند روند پس لرزه ها در کرمانشاه می تواند تا 18 ماه بعد از زلزله اصلی همچنان ادامه داشته باشد. صابر چهری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. اولین کاروان حجاج ایرانی بامداد فردا به کشور باز می‌گردند. این کاروان شامل 177 نفر از حجاجی هستند که ساعت 2:20 دقیقه بامداد فردا دوشنبه وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران می‌شوند. رئیس سازمان حج و زیارت از خانواده‌های زائران خواست به منظور جلوگیری از ازدحام و بی‌نظمی از آمدن به فرودگاه‌ها برای استقبال از حجاج خودداری کنند. بازگشت حجاج ایرانی به کشور تا 24 شهریور ادامه دارد. امسال 85200 زائر ایرانی در قالب 586 کاروان از 19 ایستگاه پروازی برای انجام مناسک حج راهی عربستان شدند. حجت الاسلام و المسلمین غازی اسکر سرپرست حجاج ایرانی هم از برگزاری موفق حج تمتع 97 خبر داد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزاری حج تمتع امسال را موفقیت آمیز دانست و گفت در مقایسه با سالهای قبل حج امسال از لحاظ معنوی و اجرایی بهتر برگزار شد. سید علی قاضی اسکر از نشست خبری همچنین درباره پیگیری دیه خون شهدای منا و مسجد الحرام در سال 94 افزود: به مسئولان عربستانی اعلام کرده ایم مسئولان حج کشورمان باید از مستندات کمیته حقیقت یا به حادثه منا مطلع شوند و نتیجه آن نیز باید زودتر اعلام شود. سرپرست حجاج ایرانی همچنین گفت دفتر نمایندگی عربستان در سازمان ملل جدیداً اسامی شهدای ایرانی حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام را از ما خواسته است که امیدواریم دیه خون این شهدا زودتر پرداخت شود. وی همچنین افزود برای تسهیل پروازهای برگشت زوار به کشورمان امسال علاوه بر پروازهای فرودگاه جده تعدادی از کاروانهای حجاج به مدینه منتقل و پس از زیارت مختصر از آنجا راهی ایران خواهند شد. رئیس سازمان حج و زیارت هم در این نشست گفت نخستین زائران ایرانی امشب یک شنبه از فرودگاه جده به مقصد تهران پرواز خواهند کرد. حمید محمدی همچنین درباره احتمال راه اندازی حج عمره نیز گفت تا زمانی که بستر لازم برای تامین امنیت و عزت زوار ایرانی فراهم نشود امکان راه اندازی حج عمره وجود نخواهد داشت. دیشب نیز 1900 حاجی مدینه بعد در قالب 12 کاروان مکه را به مقصد مدینه ترک کردند.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه فعالیت آقای کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی مخالفت کردند و وی از همراهی دولت 12 باز ماند. آقای کرباسیان امروز 137 رأی موافق استیضاح، 121 رأی مخالف استیضاح و 2 رأی ممتنع از مجموع 260 رأی مأخوذه مجلس را کسب کرد و نمایندگان با رأی خود با ادامه مسئولیت وی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مخالفت کردند. وی دومین وزیر اقتصادی دولت 12 است که از ادامه همکاری باز ماند. مجلس 17 مرداد نیز آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح کرد. جلسات رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام پولی و ارزی امروز در شعبه اول و دوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد. این دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شود و بر اساس تصمیم مسئولان دستگاه قضایی انتشار اسامی متهمان و همچنین محتوای جلسه برای رسانه‌ها بلامانع خواهد بود. سخنگوی قوه قضاییه نیز امروز در نشست خبری گفت 311 نفر در مورد فساد مالی محکوم شدند که 6 نفر از این افراد حکم اعدام گرفتند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین درباره پرونده فساد قضات نیز گفت در کنار خیلی عظیم قضات پاک و شریف، افراد نادر و معدودی از قضات هستند که دچار فساد می شوند که دستگاه قضا نسبت به معرفی آنان اقدام می کند.
دادگاه‌های رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام ارزی، پولی و نظام اقتصادی کشور که از روز گذشته آغاز شده بود، امروز هم ادامه پیدا کرد. دادگاه‌های علنی با اجازه انتشار اسامی و تصاویر متهمان.
دادگاه علنی بودنش خیلی خوبه، واقعا مردم خواهان اینن که علنی برگزار بشه اینا.
خیلی عالیه، اعتماد مردم رو نسبت به نظام خیلی بیشتر می‌کنه. ممنونیم.
حالا و با روشن شدن چراغ قرمز برای مفسدان اقتصادی، برخورد مطابق قانون و بدون اغماز با آنها تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است.
اینا با نون زندگی مردم بازی کردن. قوه قضاییه هر چقدر از دستش باید بر بیاد توانشو بذاره برای این کارها.
در بین صحبت‌های مردم، برخورد با زنجیره متصل به این مفسدان نیز بسیار به گوش میرسد.
این آقازاده فلان است، این با اون ارتباط داره. خب مطمئنا اینو پشتشو گرمه تا میان این کارا میکنن. اگر پشتشون گرم نبود که این کارا نمیکردن. چند نفر علنی برخورد جدی بکنن، مطمئن باشید بقیه هم حساب کار خودشون میکنن.
از دیگر مطالبات مردم هم هرچه زودتر به نتیجه رسیدن این دادگاه هاست.
باید زودتر به نتیجه برسن، طولانی نشد.
به سرعت نتیجه بدن، به سرعت رسیدگی که میکنن خیلی زیادتر اطلاع رسانی کنن.
و حالا مسیری است دشوار در پیش روی قوه قضایی کشور.
قوه قضایی که نال دادگاهی بکنه محاکمه میکنه حمایت میکنیم.
بسیار با این حمایت عمومی که از قوه قضاییه وجود داره، انتظار این هستش که دوره محاکمه‌های مفسدان اقتصادی به بهترین نحوی بشه و احکام در خور هر یک از اونها هم از سوی قوه قضاییه صادر بشه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف چند خبر کوتاه. رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی امیر قطر با وی بار دیگر با تاکید در ادامه حمایت تهران از دوحه در برابر تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان گسترش و تعمیق روابط با قطر به عنوان یک کشور دوست در این منطقه حساس است. اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره‌های دکترای تخصصی نیمه متمرکز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام شد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت نتایج پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه آزاد اسلامی نیز به زودی از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد. سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری با اعلام دستاوردهای دولت در مبارزه با اعتیاد خاطر نشان کرد خدمات پیشگیری از اعتیاد به ویژه در محیط‌های آموزشی در یک سال گذشته 38% افزایش یافته است. فرهنگ سراها و مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مجموع برنامه حریم ولایت به استقبال عید قدیر می روند. این مجموع برنامه از 3 مرداد تا 8 شهریور با بیش از 40 عنوان برنامه میزبان شهروندان است. رئیس مرکز آمار ایران با بیان این که میزان بیکاری در کشور 12.1% است گفت 3,300,000 نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد. در پایان خبرهای امشب به اطلاع می‌رسانم فردا دوشنبه 5 شهریور سال 1397 هجری شمسی برابر است با 15 ذی‌حجه سال 1439 هجری قمری و 27 آگوست سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 25 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 58 دقیقه و طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6 و 36 دقیقه خواهد بود. از همراهیتون سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی
21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، شبتون بخیر. خوش آمدید به برنامه گفتگوی 21. دیشب در برنامه گفتگوی 21 گفتگوی رو با دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت شروع کردیم در خصوص این موضوع که شیب تند کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورمون آغاز شده. صحبت‌های مختلفی رو با جناب آقای صالح قاسمی انجام دادیم و به علت و عوامل اینکه به هر حال نرخ رشد جمعیت در کشورمون داره کاهش پیدا می‌کنه پرداختیم و رسیدیم تقریباً دیگه در همین جا گفتگومون متوقف شد و قول دادیم که امشب این گفتگو رو با جناب آقای قاسمی پی بگیریم. دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید. آقای قاسمی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی متشکرم. اونطور که یادم میاد دیشب در بیان علت و عوامل اینکه نرخ رشد جمعیت در کشورمون کاهش پیدا کرده، اولین نکته‌ای که فرمودید و به عنوان مهمترین عامل موضوع سبک زندگی بود و اینطور اشاره کردید که یعنی طبعا اینطوری که وقتی که علت کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورمون مطرح میشه خیلی ها ممکنه موضوع اقتصادی رو در نظر بگیرن، اما موضوع چیز دیگه بود. در این خصوص صحبت بفرمایید که حالا مفهوم سبک زندگی و منظورمون از سبک زندگی چیه، چه ارتباط این موضوع با کاهش نرخ رشد جمعیت چیه؟
بله، همونطوری که فرمودید برنامه گذشته عرض کردم که تحولات جمعیت مرتبط با شبکه گسترده‌ای از متغیرهای اجتماعی هستند که سبک زندگی اولین و مهمترین این متغیرهاست که با تغییر در سبک زندگی الگوی فرزند آوری خانواده‌ها دچار تحول میشه.
بله.
البته تعبیر درست‌تر این است که تغییر سبک زندگی و تضعیف باورهای دینی و البته در کنار این مباحث اقتصادی، قوانین کنترل جمعیت که در دهه 70 تصویب شد و به صورت غیر کارشناسانه 3 دهه اجرا شد.
بله.
از شبت که اینها هم مؤثر بودن. من اگر بخوام دقیق‌تر عرض کنم در تغییر سبک زندگی، باید عرض کنم که افزایش نرخ تجرد یکی از این مؤلفه های سبک زندگی است که اصالت فرد و اصالت رفاه فردی رو عرض کنم میتونیم از اون نام ببریم. بله. به این معنی که امروز ما بیش از 13 میلیون مجرد داریم که ازدواج نکردن و در سن ازدواج هستند و این باعث شده که طی دهه گذشته 3.5% خانه های تک نفره یا به عبارت دیگر خانواده های تک نفره ای که خانه های مجردی میتونیم از اونها یاد کنیم اضافه شدن. از شبت میانگین سن ازدواج ما به حدود 28-9 سال رسیده که نتیجه رسوم غلط در ازدواج و مشاوره های غلطیه که داره داده میشه و این باعث شده که بیش از 40% از جوان ها فرزند آوری رو به بعد از به سنین بعد از 30 سال دارن واگذار میکنن و به تأخیر میندازن.
این مشاوره های غلطی که گفتی کی داره ارائه میکنه؟ پدر و مادرها یا نه؟
بعضی از مواقع نهادهای دولتی و نهادهای مردمی. حالا من اگر بخوام به طور مشخص عرض کنم، مثلا این که چند سال ابتدای زندگی رو بعضی از اغلب مشاورها اعلام میکنند که فرزند آوری نداشته باشید برای اینکه زوجین همدیگر رو بشناسن و مثل این که سنین باروری رو تو کشور ما به اشتباه برخلاف رفرنس های بین المللی 25-35 اعلام میکنند در حالی که رفرنس های پزشکی بین المللی سنین باروری رو از 17-42 سال معرفی میکنن. خب در ادامه اون مؤلفه ها باید از کنم افزایش نرخ طلاق که به بیش از 183,000 مورد در سال رسیده بسیار مؤثر در کاهش نرخ باروری و نرخ رشد.
بله.
رابطه بسیار دقیقی بین الگوی فرزند آوری و نرخ طلاق وجود داره. باز در این رابطه آمار قابل توجهی دارم که عرض کنم. ببینید 67% طلاق هایی که امروز ثبت می شود در خانواده هایی که فاقد فرزند هستند. در واقع هیچ ستون عاطفی مشترکی بین زوجین وجود نداره،
چون عموما در... فاصله هم بین ازدواج و طلاقشون اتفاق نمیفته، خیلی فاصله هم کم شده دیگه، طبعا فرزندی هم وجود نداره.
همینطوره. افزایش بسیار نگران کننده آمار سقط جنین در کشور که اعداد و ارقام به بیش از 300 هزار سقط جنین در سال دارن اشاره میکنن، و نرخ شهرنشینی ما با مؤلفه های فرهنگ شهرنشینی یکی از علت های کاهش نرخ باروری و نرخ رشد هست. و اگر بخوام
علت سقط جنین چیه؟ 300 هزار سقط جنین در سال به علتش چیه اون وقت؟
خب علت های مختلفی میتونه داشته باشه، شاید یکی از علت هاش تضعیف باورهای دینی. البته تو سالهای اخیر نکته ای هست که باز این نتیجه یک پژوهش میدانی است، این که توصیه غیر کارشناسی از کنم که انجام سونوگرافی های متعدد و همینطور غربالگری هایی که در بسیاری از موارد به اشتباه هم البته دیده شده که انجام شده و توصیه به سقط جنین کردن، باعث شده که آمار سقط جنین افزایش چشمگیری پیدا کنه و این خیلی نگران کننده است.
این سقط جنین ها قانونیه دیگه؟ این 300 هزار تا به صورت قانونی؟
نخیر، این اعم از قانونی و غیر قانونی است. و همینطور از کردن فرهنگ شهرنشینی. اما این نکته ای که جناب آقای رکنی باید خیلی دقیق بهش اشاره کرد، این که قفلت عجیب و غیر قابل توجیهی که ما در مسئولینمون در سه دهه گذشته در کشور داشتیم و کم توجهی به حوزه تحولات جمعیت شده همچنان ادامه داره. ببینید ما امسال چهارمین سال ابلاغ سیاست های کلی جمعیت رو داشتیم.
من درباره اونم سوال داشتم که حالا دیگه خودتون وارد شدید، پس سریعتر بپردازیم بهش. حالا عمل ارزیابیتون از عملکرد مسئولین در خصوص همین سیاست های کلی جمعیت چی هست؟
خب بند در کتاب یه پژوهشگر باید یه مقدار با آزادگی در این رابطه اظهار نظر کنم.
قطعا.
باید عرض کنم که متاسفانه من هیچ نمره‌ای نمیتونم بدم به مسئولین، چون در 4 سال گذشته که این سیاست ها رسما ابلاغ شده تقریبا هیچ اتفاق میدانی در این حوزه نیفتاده. وزارت بهداشت به صورت جدی وارد این میدان نشده و علاوه بر دولت طرح تعالی خانواده و جمعیت در مجلس هم 4-5 سال هست که هنوز بلا تکلیف مونده.
قرار بوده با طرح تعالی چه اتفاقی بیفته؟
قرار بوده که با تصویب این طرح قوانین ضد جمعیتی و کنترلی در واقع حذف بشن و جایگزین اونها مشوق‌های قانونی و فرهنگی فرزند آوری در واقع تصویب بشه که متاسفانه به دلایل مختلف به تأخیر انداخته شده و هنوز هم بلا تکلیف.
خب یه نکته فقط درباره وزارت بهداشت، حالا ما چند هفته پیش با یکی از مسئولان وزارت بهداشت صحبت می‌کردیم که خب به هر حال گزارشی از عملکرد خودشون دادن و ظاهرا کارهایی هم انجام دادن. من می‌خوام ببینم که کلا اقدامات رو صفر ارزیابی می‌کنید یا اینکه نه ضعیف بوده.
ببینید جناب که ما باید این اقدامات و آمارهایی رو که گفته میشه رو بر اساس نتیجه‌ای که داره اتفاق می‌افته ارزیابی بکنیم. نتیجه میدانی و حتی بعضی از مشاهدات عینی ما حاکی از این هست که متأسفانه هنوز تو بعضی از مراکز بهداشتی توصیه به توصیه به کم فرزند آوردن و فرزند نیاوردن، توصیه به استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از باروری هنوز داره انجام میشه. ضمن اینکه من برنامه گذشته عرض کردم خدمتتون تعداد تولدهای ما در 3 سال گذشته شیب کاهشی خودش رو بسیار جدی آغاز کرده.
بسیار.
خب این نتیجه در واقع به نظر من عملکرد نادرست و بلکه شاید بگم بی عملی مسئولین
وزارت. بسیار خوب، ممنونم از شما جناب آقای قاسمی. به هر حال فرصتمون خیلی کوتاه است، نتونستیم فرصت بیشتری هم بگیریم.
من میتونم اگر یه نکته
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید ممنون میشم.
بله ببینید، من عرضم این هست که ای کاش رسانه ها مثل شما در رادیو معارف واقعا صدای زنگ خطر تحولات جمعیتی فعلی رو به گوش مردم برسونن و بنده واقعا در کسبت یک پژوهشگر در این حوزه شدیداً نگرانم و هشدار میدم و میدانم که به زودی مسئولین و حتی خانواده ها با این الگوی فرزند آوری پشیمان خواهند شد و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما آقای قاسمی، دبیر محترم مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. انشالله این گفتگو رو در فرصت‌های دیگه انشالله ادامه خواهیم داد و این نگرانی رو هر چه بیشتر ما باید منتشر بکنیم. نگرانی بسیار مهمی هست، اینکه نرخ رشد جمعیت در کشورمون داره به سرعت کاهش پیدا میکنه و شیب تندی که در پیش گرفته. ممنونم از اینکه در گفتگوی 21 با ما همراه بودید. انشالله تا فرصت‌های دیگه که در خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون.
زنده باشین.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. سال روز ولادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به پیشگاهتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شب بخیر. خداحافظ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
خب تشکر میکنم از همه برای بچه های گروه خبر، هم برای اخبار معارفی ساعت 21 و هم گفتگوی 21. خدا قوت دست مریضات. همچنان همراه هستید با بخش شبانگاهی یک شنبه شب چهارم شهریور 1397 و اما به زمان پخش ویژه برنامه نور هدایت نزدیک میشیم که ویژه برنامه شب میلاد وجود نازنین آقا امام هادی علیه السلام هست. 95 دقیقه تقدیم حضورتون.
بگو ستاره ها ربن که نور ما آمده، او که به شمس و کهکشان بوده گواه آمده. بگو ستاره ها ربن که نور ما آمده، او که به شمس و کهکشان بوده گوا آمده.
نور هدایت
آمده، آن که آسمان گشته همیشه گرد او، به دیدن مه رخش ببین که ما آمده. آمده آن که آسمان گشته همیشه گرد او، به دیدن مه رخش ببین که ما آمده. تراوت چهره او دل ز بهار می‌برد، گل به نمود طرف او بهر نگاه آمده. تراوت چهره او دل ز بهار می‌برد، گل به نمود طرف او بهر نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا به بستان وحی فیض دگر را ببین، به دست شمس و زهار رشک قمر را ببین، روی ملک را نگر، جن و بشر را ببین، با پدری چون جواد بهین پسر را ببین، علی بخوانش ولی پیامبر را ببین، امام هادی است این هدایتش مستدا.
آسمان ها کهکشان ها غرق نور و شادی است، آسمان ها کهکشان ها غرق نور و شادی است، زد ساقی می باقی چون که میلاد هادی است، چون که میلاد هادی است، آمده از بهش حیدر دیگری کند بر همه دلبران دلبری. علی 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 ای گل زر.
سلام بر نور، بر روشنایی و بر دهمین خورشید آسمان عصمت. سلام بر تابناک ترین امانت الهی در زمین. سلام بر ادامه دهنده فضیلت و پاکی، مرد سخاوت و پاکیزگی.
آمده از حیدر دیگری می کند بر همه دلبران دلبری.
ها کهکشان ها غرق نور و شادی است آسمان ها غرق نور و شادی است.
سلام بر هادی که کتاب دانایی و روشنگری است.